سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شما، حالتون چطوره؟ امیدوارم ساز دلاتون کوک کوک باشه. من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس این برنامه‌ام و خیلی هم خوشحالم که این چهارشنبه با بررسی موسیقی یه فیلم دیگه اومدم کنارتون. همراه ما بمونید، کلی نکته و حرف جدید براتون داریم، اونم راجع به یه موسیقی فیلم برجسته دیگه. اول بریم سراغ معرفی این فیلم تا بعد گفتگوی من با مهمان این برنامه رو بشنوید. امروز نگاهی میکنیم به موسیقی فیلم The Fountain.
بدنهای ما مانند زندان برای روح ماست. پوست و خون ما میله های آهنی این حصار هست. ولی نه راسید. گوشت ها فاسد میشن. مرگ همه چیز رو خاکستر میکنه. بدین گونه مرگ روح را آزاد میکنه.
سرچشمه یا چشمه به انگلیسی The Fountain فیلمیه به کارگردانی درن آرونوفسکی، محصول سال 2006 آمریکا که در 22 نوامبر 2006 منتشر شد. چشمه فیلمیه بسیار فلسفی و عمیق. فیلمی در مورد آفرینش و جاودان بودن انسان و تقابل او با مرگ. چشمه در نگاه کلی از 3 اپیزود تشکیل شده. اپیزود اول مردی رو نشون میده که در قرون وسطا زندگی میکنه و به دستور ملکه خود به دنبال درخت زندگی میگرده. اپیزود دوم دوباره همون مرد رو نشون میده که در داخل یک حباب همراه با یک درخت در آسمان به صورت معلق به سوی بالا در حال حرکته و در اپیزود سوم یک پزشک و محقق به نام تامی دیوانوار به دنبال درمان تومار همسرش میگرده و با مرگ مبارزه میکنه. چشمه از اون دسته از آثار فوق فلسفی و هستی شناسانه‌ایه که پس از چندین بار دیدن اون بازم گره ها و نمادگرایی های آرونوفسکی تمام و کمال قابل فهم نیستن. چشمه همون نوع روایی فیلم‌های دیگه آرونوفسکی رو داره. روایتی از قهرمانان تنها و منزوی که در ورطه تنهایی خود به چالش‌های عمیق و گاه فراانسانی گرفتارن و در پایان اصولاً در این چالش غرق میشن یا در اوج تنهایی بیشتر سقوط میکنن. چشمه از اون قسم فیلم‌هاییه که از یک مشکل درون انسانی تبدیل به یک چالش فلسفی و یا ماورایی میشه. اصولاً آرونوفسکی علاقه وافری به کنکاش شخصیت فطری آدمی و جایگاه او در نظام هستی داره. این رو میتونیم در فیلم‌های دیگه‌اش هم ببینیم. سبک آرونوفسکی نگاهی نیمه کوبریکی به زندگی داره و یه بحران درونی رو به چالش میکشه. این نکته هم هست که متاسفانه فیلم چشمه در زمان اکرانش خیلی مورد توجه تماشاگران قرار نگرفت و در سینمای آمریکا شکست خورد. من ممنون که تا اینجا با ما بودید. بریم در ادامه برنامه گفتگوی من با آقای بابک علوی، موزیسین و منتقد رو بشنوین که در این گفتگو هم به موسیقی این فیلم پرداختیم، همین که اشاره کردیم به اینکه چرا این فیلم آرونوفسکی و در کل طرز تفکر آرونوفسکی در هالیوود اونقدر دیده نمیشه و جدی گرفته نمیشه. سلام میکنم بهتون آقای علوی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید و در سلامتی کامل. خیلی خوشحالم که امروز یک بار دیگه شما رو در این برنامه در کنار خودمون داریم و میتونیم از وجودتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو به برنامه ضرب‌آهنگ یه بار دیگه اختصاص دادین. اگه سلام و احوالپرسی هست با شنونده هامون بفرمایید.
سلام میکنم به شما و به همه شنونده‌های خوب برنامه خوب ضرب‌آهنگ. خیلی خوشحالم که دوباره مهمونتون هستم و امیدوارم که امروز برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. منم مطمئنم که یه گپ و گفت خیلی خیلی خوب و جذابی با شما خواهیم داشت. اگه موافقین بریم سراغ گفتگومون و بپردازیم به موسیقی فیلم چشمه یا فانتن. قبل از پرداختن به موسیقی فیلم فانتن، آقای علوی ازتون میخوام ابتدا بحث رو از خود فیلم فانتن شروع کنیم. از جایگاه و اهمیت این فیلم در سینمای درن آرونوفسکی بهمون بگید.
فانتین سومین فیلم بلند درن آرونوفسکی، بعد از فیلم‌های پیو، ریکوین فور دریم یا همون مرثیه‌ای برای یک رویا و چند تا فیلم کوتاهی که برای پروژه‌های دانشجویی و ایناش ساخته بوده، میاد و این فیلم فانتین رو می‌سازه. این فیلم راستش فیلم مورد علاقه شخصی من از این کارگردانه و کلاً هم اگه بخوایم حساب کنیم یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌مه بین همه کارگردان‌ها. چون به نظرم این فیلم یکی از فیلم‌هایی که توش همه چی واقعاً سر جای خودشه و خب از لحاظ سلیقه‌ای هم خیلی با شخص من سازگاره. برای هر فیلمسازی یا کلاً برای هر هنرمندی میشه روند خیلی ساده ای رو در طول کاراش در نظر گرفت که در طی این روند مدام تجربه و دانش فنیش بیشتر میشه و از اون طرف ایده های ناب و درجه یکش کمتر میشن. البته معمولاً اینطوریه، نه همیشه، چون معمولاً هنرمندا بهترین ایده هاشون رو برای اولین آثارشون مصرف میکنن. این روند و این شکلی دیدن قضیه شاید یک کمی ساده انگارانه به نظر بیاد و قابل تعمیم نباشه. واقعیت هم همینه که قابل تعمیم نیست، ولی میتونیم بگیم تا حد زیادی و برای بیشتر موارد این قضیه میتونه درست باشه. و اگه بخوایم یه همچین دیدی داشته باشیم، به نظرم فیلم فانتین برای آرونوفسکی روی نقطه اپتیموم این دوتا نموداره. یعنی جاییه که هم دانش و تجربه کارگردانیش خیلی خوبه. البته این که میگم دانش و تجربه کارگردانیش توی این فیلم خوبه و این معنی نیست که تو فیلمای قبلیش کمه یا بده. فیلمای پی و ریکوین فور دریم هم فیلمای خیلی خوبی هن. خود ریکوین فور دریم خودش یه کالت کلاسیکه و اصلا از فانتین هم کلی معروف‌تره. ولی یه سبک خاصی از نمادگرایی که امضای آرونوفسکیه و تو فیلمای بعدیش به خصوص مادر هم می‌بینیم، به نظرم استارتش از همین فانتین بوده. و یه سری افکت‌های بصری سایکدلیکی هم که توی بلک سوان می‌بینیم، توی مادر هم می‌بینیم، توی فیلم نو هم حتی می‌بینیم، با اینکه توی ریکوین فور دریم هم هستن، ولی بازم توی فانتین خیلی اون حالت شست رفته و امضادار متعلق به خود آرونوفسکی رو پیدا می‌کنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. چقدرم خوب که این فیلم برای خودتون هم به شخصا اینقدر اهمیت داره، به غیر از اینکه حالا در کل فیلم مهمیه، چون مطمئناً اینجوری بحث و گفتگومون خیلی جذاب زابترم میشه.
Thank you.
داریم به اهمیت این فیلم اشاره میکنیم، در سینمای جهان این فیلم چه جایگاه و منزلتی داره؟ برخی از منتقدا معتقدن که سینمای آرنوفسکی به دلیل نگاه خاصی که داره در هالیوود آنچنان مورد توجه قرار نمیگیره. این نظر چقدر درسته به نظر شما؟
آرنوفسکی چه از لحاظ گیشه چه از لحاظ نظر منتقدا هیچ وقت به اصطلاح جزو دونه درشتای هالیوود نبوده. مثلا همین فیلم فانتین خرج خودش هم حتی نتونسته در بیاره و به اندازه نصف هزینه‌ای که براش شده تقریبا فروش کرده. تازه آرنوفسکی پلنی که اول تو ذهنش داشته این بوده که فیلمو رو بودجه 70 میلیون دلار ببنده و به جای هیو جکمن و ریچل وایس هم می‌خواسته از براد پیت و کیت بلانشت استفاده کنه. ولی خب تایید‌کننده‌ها موافقت نمی‌کنن باهاش و مجبور میشه بازیگرای مورد نظرش رو عوض کنه. از اون ور کلی هم سی جی آی فیلمو سطحشو بیاره پایین که در نهایت روی 35 میلیون دلار بسته بشه. بعدش هم فیلم حدود 15 20 میلیون فروش میکنه و عملاً تو گیشه شکست میخوره. از اون طرف منتقدا هم امتیاز خیلی خوبی به فانتین نمیدن و خیلیاشون کلی ایراد ازش میگیرن. میگن که کارگردان اومده لقمه گنده‌تر از دهنش برداشته و یه کانسپتایی رو می‌خواسته مطرح کنه که از پسش بر نیومده و یه سریای دیگه میگفتن خیلی هی الکی مچ کات زده بین تایملاین‌های مختلفی که توی فیلم داشته، صحنه‌های زیادی پرنور داره و از این جور حرفا. البته چیزایی که اونا گفتن خیلیاش از نظر منی که منتقد فیلم نیستم و نظرم صرفا نظریه مخاطبه اصلا نکته مثبت محسوب میشه. به نظر من این افراط و تفریط‌هایی که اونا بهش اشاره کردن کاملا اتفاقا عمدیه و شجاعت فیلم توی همین افراد کردنه چیزیه که من دوستش دارم. اینکه داستانش هم یه جاهای گنگ میشه به نظر من کاملا عمدیه و اتفاقا نمادیه از ناشناخته بودن طبیعت و مفهوم مرگ و زندگی که یه جورایی اصلا موضوع اصلی فیلم هم هست. البته منم تو دوست داشتن این فیلم تنها نیستم. فانتین هم مثل ریکوین فور دریم یه جورایی کالت کلاسیکه، البته نه به اندازه اون فیلم. ریکوین فور دریم اصلا از بقیه فیلم‌های آرنوفسکی از این جهت جداست و یکی از دلایلی که داره به نظرم اینه که میاد به موضوع دراگ و مواد مخدر یه نگاه جدیدی میکنه و شاید جدیدم نگیم بهتر باشه، یه نگاه یکم متفاوت با جریان اصلی به این موضوع داره و اون دیدگاه نصیحتگرانه و شعارگونهی که اغلب توی فیلمهای با این موضوع میبینیم و نداره. یکم شبیه این دیدگاه میتونیم مثلا تو فیلمهای گاسپار نوئه ببینیم یا مثلا تو فیلم ترین اسپاتینگ دنی بویل. همه این فیلم هم در نهایت دارن مخرب بودن مواد رو نشون میدن، اما نگاهشون جوریه که حتی وقتی مصرف کننده هم فیلمو نگاه میکنه میتونه باش همزاد پنداری کنه، احساس نمیکنه یه نفر از بیرون فقط داره موعظه میکنه براش. حالا از اون مسائل که بگذریم، فانتین هم به نظرم خصوصیاتی که میتونه یه فیلمو تبدیل به کالت کلاسیک کنه داره. کلی نمادگرایی داره، کلی ارجاعات داره، کلی معما مطرح میکنه که این نیاز رو ایجاد میکنه که مخاطب فیلمو چند بار ببینه و تازه بعد از چند بار دیدن هم همشونو شاید نتونه درک کنه و جواب همشونو بهش نتونه برسه. بنابراین به نظرم حتی اگه آرنوفسکی رو روی کاغذ نتونیم جزو کارگردانای موفق هالیوود به حساب بیاریم، اما به هدفی که خودش تو ذهنش داشته تا حد زیادی رسیده. خود آرنوفسکی هم میدونه که با جریان اصلی هماهنگ نیست، خودش میدونه که قرار نیست فروش عجیب غریبی بکنه یا مثلا جایزه های خیلی مینستریم رو بگیره. برای نمونه میتونم در مورد همین فیلم فانتین اینو بگم که توی همون بازه زمانی که آرنوفسکی میخواسته بودجه رو از 70 میلیون بیاره رو 35 میلیون، این ریسکو میدیده که این فیلم هیچ وقت ساخته نشه و حاضرم نبوده از یه سری از مواضع خودش کوتاه بیاد برای اینکه فقط فیلمو بتونه به مرحله تولید برسونه. به خاطر همین یه تصمیمی که میگیره اینه که میاد یه کامیک بوک منتشر میکنه از این داستان، یه گرافیک ناول در حقیقت، یه رمان مصور منتشر میکنه که سال 2005 انتشارات ورتیگو که زیر مجموعه انتشارات دی سی این گرافیک ناول رو منتشر میکنه که خیلی هم کتاب خوبیه. یه جورایی دایرکتورز کاتیه که قبل از خود فیلم اومده. این کتاب سال 2005 اومده، خود فیلم سال 2006 اومده. و اگه مثل من فانتین فن هستی توصیه میکنم که حتما به این گرافیک ناول هم یه سری بزنید.
بسیار خوب، ممنونم ازتون. پس به نظر شما هم این موضوع هست که آرنوفسکی با اون جریان اصلی هالیوود حرکت نمیکنه و تفکراتش کاملا متفاوته و همین موضوع هم باعث میشه که شاید اونقدر فیلماش به اندازه فیلمایی که توی جریان اصلی هالیوود هستن دیده نشه، ولی خب اصلا این دلیل بر ضعف فیلماش 100% نمیشه و مطمئنن فنا و طرفدارای خودش رو داره. دیگه کم کم سراغ موسیقی این فیلم. از اینجا شروع کنیم بحث رو. شما فعالیت‌های سینمایی کلینت منسل رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این گزاره غلط هست که فقط همکاری منسل با آرونوفسکی موفقه و این آهنگساز در هالیوود به اندازه توانش جدی گرفته نشده؟
کلینت منسل به غیر از فیلم‌های آرونوفسکی برای کلی فیلم و سریال دیگه هم آهنگسازی کرده. البته شاید بشه گفت که هیچ کدومشون به اندازه فیلم‌های آرونوفسکی معروف نشدن، ولی خب نمونه‌های بینشون بوده. مثلا برای سریال برک میرر نتفلیکس که به نظر من یکی از بهترین کارهای هم هست که نتفلیکس تهیه کنندگیشو به عهده داشته، کلینت منسل تو بعضی از اپیزوداش آهنگسازی کرده و نمیشه گفت که جدی گرفته نشده. و البته خیلی از آهنگسازی‌هایی هم که برای خود آرونوفسکی کرده خیلی مورد توجه قرار گرفته. آهنگ لوکس آترنوم ریکوین فور دریم که اصلا گفتن نداره، همه شنیدنش و یکی از مهمترین لاینای تاریخ موسیقی فیلم به نظرم. و جدا از اون کلینت منسل برای موسیقی فیلم بلک سوان هم که باز همین آرونوفسکی ساخته جایزه گرمی گرفته که دیگه جورایی معروف‌ترین جایزه موسیقی مینستریم توی دنیاست. بنابراین به هیچ وجه نمیشه گفت که کلینت منسل جدی گرفته نشده یا نمیشه. من برای همین برنامه که مثلا می‌خواستم برم اطلاعاتمو آماده بکنم، وقتی اسم کلینت منسل اومدم سرچ کنم، کلینتشو که نوشتم، گوگل خودش اولین پیشنهادی که داشت کلینت منسل بود. حتی یعنی بالاتر از کلینت ایستوود که شاید یکی از تاثیرگذارترین و معروف‌ترین شخصیت‌های هالیوود به حساب بیاریمش، کلینت منسل آورد. به نظرم کسی که مهمترین کلینت توی دنیا باشه، نمیتونیم بگیم شخصیت کمیه یا جدی گرفته نمیشه.
بله، به نظر منم دقیقاً شما دارید کاملا درست میگید و به نظر من هم آهنگساز بسیار مهم و تاثیرگذاریه و در این فیلم‌هایی که شما اسم بردین نقش خیلی پررنگی داشته، ولی نمیدونم، احساس کردم که به اندازه اون توانی که داره شاید در هالیوود نقشش تا حالا پررنگ نبوده. یعنی خیلی میتونسته با این توانی که داره و با این حضور پررنگی که داره در فیلم‌هایی که هستش بیشتر دیده بشه. شاید به خاطر این بود که به این نکته اشاره کردم. منسل و دان آرونوفسکی در چند پروژه با هم همکاری داشتند و شما در کل این همکاری رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منسل توی فیلم‌های پی، ریکویم، فانتین، رسلر، بلک سوان و نوح با آرونوفسکی همکاری داشته. چند تا فیلم میشه؟ 6 تا. تنها فیلم آرونوفسکی که بدون همکاری کلینت منسل ساخته شده همین فیلم آخرش مادره که اونم اتفاقا داستان جالبی داره. کلا فیلم‌های آرونوفسکی تا قبل از مادر همشون یکی از ویژگی‌های خیلی مهمشون این بود که موسیقی توشون خیلی پررنگه. توی خیلی از سکانس‌ها موسیقی داریم. اما سر مادر داستان خیلی متفاوت میشه. آرونوفسکی برای این فیلم برخلاف عادت همیشگیش دیگه نمیره سراغ منسل و میره سراغ یه آهنگسازی به نام یوهان یوهانسن. اما بعد از اینکه یوهانسن 1 سال تمام رو موزیک متن این فیلم کار میکنه، خودش میاد با آرونوفسکی پیشنهاد میده که فیلم اصلا موزیک نداشته باشه بهتره و تاثیرگذارتره. واقعا به نظرم تصادف جالبیه که شیفت کردن از منسل به یه آهنگساز دیگه یهو همراه میشه با یه همچین تصمیمی و قرار میشه که اصلا فیلمو بدون موزیک تولید بکنن. و از اون وضعیتی که آرونوفسکی تمایل داشته توی هر سکانسی که میشه از موزیک استفاده کنه، یهو میرسه به یه فیلمی که فقط توش ساوند افکت داره، هیچ موزیکی نداره و سکوت نقش خیلی پررنگی توش داره. حالا نمیدونم تصادف بوده یا چی، ولی به هر حال جالبه. و جدا از همه این بحثا جا داره که برای یوهانسن هم بلند شیم و ایستاده تشویقش کنیم، چون که بعد از 1 سال تلاش کردن یهو یه همچین تصمیمی گرفته و خودش اومده به آرنوفسکی گفته که به نظرم این فیلم بدون موزیک بهتر میشه. ببینید که چقدر هنرمند باید کار رو تو اولویت بالایی بذاره و بالاتر از تلاش خودش و زحمت خودش و ایگو خودش ببینه اون کار رو که بیاد یه همچین پیشنهادی بده.
واقعا به نکته جالبی اشاره کردید، خیلی برای منم جذاب بود این موضوع و واقعا هم جای تحسین داره اینکه یه آهنگساز بعد یه سال که تلاش میکنه که موسیقی یه فیلم رو جلو ببره به این نتیجه برسه که اصلا کلن این فیلم موسیقی نمیخواد و واقعا آهنگساز اولویت براش درست حرکت کردن فیلم بوده و به هیچ وجه هیچ جور نگاه شخصی به خودش نداشته و این خیلی جالبه و هر کسی واقعا به این نمیرسه. و دقیقا هم همین جوریه، مثلا ما هم در مورد Requiem for a Dream هم در مورد Fountain که داریم صحبت میکنیم، این دوتا خیلی موسیقی توشون نقش پررنگی داره و خیلی حضور داره و خیلی جالبه که مثلا آخرین فیلم آرنوفسکی بدون موسیقی بره جلو، خیلی میتونه انتخاب جالبی باشه. منسل برای انتقال تفکر و احساسات و خواسته آرنوفسکی در این فیلم با چه نگاه و روندی آهنگسازی کرده و تا چه اندازه موفق شده؟ چیزی که هست ما میبینیم که سازهای کششی نقش پررنگی در این موسیقی دارن، حتی جاهایی هم که مثلا فاصله دوم پیاپی اجرا میکنن حس تعلیق رو به خوبی منتقل میکنن. آیا همین این انتخاب میتونه چیزی باشه که منسل رو به خواسته آرنوفسکی نزدیکتر کرده باشه و موسیقی رو همگام‌تر با فیلم کرده باشه؟
سوالتون سوال بسیار خوبیه، چون ما رو میبره بالاخره به بحث اصلیمون، یعنی موسیقی فیلم فانتین. اول از همه یه اسپویلر الرت بدم به اصطلاح، اگر کسی داره این برنامه رو میشنوه که فیلمو ندیده، بهتره اول بره فیلمو ببینه بعد بیاد به حرفای ما گوش کنه، چون ما مجبوریم داستانو لو بدیم و در مورد داستانش حرف بزنیم. اگه ندیده باشین بعداً فیلم براتون لو میره. اما قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم، باید بگم که حرف اصلی فیلم فانتین اینه که داره میگه بیایید مرگ رو به عنوان بخشی از زندگی بپذیریم. داستان توی هر سه تا تایملاینی که دنبال میشه داره جنگیدن شخصیت تامی یا همون هیو جکمن رو با مرگ و نیستی نشون میده. توی اون فضای آمریکای جنوبی قدیم و هرم مایاها و اینا، هیو جکمن دنبال درخت زندگیه که خودش و ملکه‌ش رو نجات بده و به خودش و ملکه در واقع عمر جاودانه بده. توی زمان حال هم یه دانشمندیه که خودش رو وقف کارش کرده که بتونه تومور مغزی همسرش رو درمان کنه و توی اون یکی تایملاین هم که اصلا معلوم نیست حالا اصلا آینده است، خیالات خود هیو جکمنه یا یه بخشی از کتابیه که زنش داره می‌نویسه، دائما توی گیرودار زنده نگه داشتن خودش و اون درختیه که باهاش توی اون حبابه توی فضا شناور. اما در نهایت می‌بینیم که هیچ کدوم از این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نیستن و اون شخصیت هیچ چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر مرگ و پذیرفتن مرگ نداره. این پذیرفتن خیلی نقش مهمی توی فیلم داره. در واقع فیلم میخواد بگه که این مرگ نیست که باعث عذاب ما میشه. فیلم چندین بار با هزار جور نمادگرایی به ما میگه که مرگ خود زندگیه. اگه مرگ نباشه رویش دوباره‌ای وجود نداره. چرخه‌ای اصلا به وجود نمیاد. همون اول فیلم شخصیت هیو جکمن رو می‌بینیم که میگه let's finish it، بیا تمومش کنیم. و اون لحظه‌ای که میگه بیا تمومش کنیم لحظه‌ای که فیلم داره شروع میشه. یعنی فیلم داره از همون اولش به ما میگه که هر پایانی یه آغازه. بازم تکرار میکنم، فیلم داره میگه این مرگ نیست که باعث عذاب میشه، این نپذیرفتن مرگه که باعث عذاب میشه، این صفر چسبیدن به زندگی و به تعلقاته که باعث میشه فقدان انقدر حس اذیت کننده و دردناکی باشه. حالا پس این شد پیام کلی فیلم که خیلی بیشترم البته میشه در موردش حرف زد، ولی ما دیگه میتونیم بریم در مورد موسیقی یکم بیشتر صحبت کنیم. شما به درستی اشاره کردین که ملودی اصلی، تم اصلی این فیلم روی فاصله دوم تاکید زیادی داره و من الان بهتون میگم که چرا انتخاب فاصله دوم یه انتخاب به شدت نبوغ‌آمیزه و چقدر میتونه پیام فیلمو تقویت کنه. من توی برنامه قبلی که مهمونتون بودم و در مورد موسیقی انیمیشن پاتومات حرف زدیم، در مورد ساسپنس و ریلیز توضیح دادم که تو فارسی بهشون میگیم تعلیق و رهایی. توی ملودی سازی فاصله های فرد، اونایی که عدد فرد هستن، معمولا حس رهایی منتقل میکنن و فاصله های زوج حس تعلیق. این توضیح رو هم دوباره بدم که آهنگسازا وقتی دارن برای خودشون آهنگ میسازن، انتخاب و چینش این تعلیق و رهایی ها دست خودشونه کاملا، ولی موقعی که دارن برای یه اثر دیگه‌ای مثل فیلم آهنگ میسازن، این انتخاب تا حد زیادی به پیام و به فضایی برمیگرده که فیلم میخواد به ما منتقل کنه. بیشترین حد از ریلیز و رهایی هم توی استفاده از فاصله اول گام، یعنی همون نوت تونیکه. یعنی مثلا اگه داریم توی گام لا مینور آهنگسازی میکنیم، وقتی ملودیمون رو نوت لا تموم بشه، ماکسیموم حد رهایی و حس پایانی و راحتی خیال رو داریم و توی موسیقی اصطلاحا میگن که آهنگساز شنونده رو میبره بین بقیه نوتا گردش و بعد از اینکه حسابی گردوندش برش میگردونه به خونه. خونه اینجا یعنی همون نوت لا، یعنی همون فاصله اول، یعنی جایی و چیزی که آدم بهش احساس تعلق میکنه. با این کلمه تعلق دیگه کم کم داره برامون روشن میشه که منسل توی این موسیقی چیکار کرده. به جای اینکه ما رو برگردونه روی فاصله اول، ما رو برمیگردونه روی فاصله دوم، یعنی دقیقاً تا دم در خونه میاره، تا نزدیکترین نوت به خونه میاره، ولی توی خونه نمیبره. و این همون پیام فیلمه. فیلم از اول تا آخرش داره میگه چیزی که بهش تعلق خاطر داری رو خودتو ازش بکن، این قابلیت رو داشته باش که خودتو اگر لازم شه ازش جدا کنی. و موسیقی هم ما رو تا نزدیکترین نقطه به نوتی که بهش تعلق خاطر داری میبره، اما اون نوتو بهمون نمیده، اون حس برگشتن به خونه رو بهمون نمیده و این خیلی نبوغ‌آمیزه. این حس رو مقایسه کنید با لحظه‌ای که ریچل وایس میمیره و همون موقع همکار هیو جکمن میاد بهش میگه که ما موفق شدیم و تونستیم روش جلوگیری کردن از رشد تومور رو پیدا کنیم. فیلم از اول تا آخر داره یه تشنه‌ای رو نشون میده که تا 1 میلیمتری چشمه میره ولی بازم تشنه برمیگرده. هی در آستانه موفقیت بودن ولی به موفقیت نرسیدن رو به ما نشون میده. و البته حالا اون موفقیت هم که میگم شاید لغت درستی براش نباشه، به خاطر اینکه اون موفقیت در واقع شکستن سایکل مرگ و زندگیه که فیلم میخواد به ما بگه که این ممکن نیست. تو هر سه تا تایملاینش هم همین جوریه. و اینجاست که وقتی منسل میاد فاصله دوم به عنوان نوت دامیننتش توی ملودی انتخاب میکنه، به عنوان نوت مسلط بر ملودی انتخاب میکنه، یه تعلیقی برای ما به وجود میاره که نزدیکترین چیز به نوت تونیکه ولی خود تونیک نیست. و این قضیه میاد همه چی رو به طرز عجیب غریبی کامل میکنه، پیام فیلمو تکمیل میکنه. نمیدونم اصلا منسل آگاهانه این کارو کرده یا نه راستش، ولی چه آگاهانه باشه چه غیر آگاهانه، به نظرم این انتخاب دقیقاً اون چیزیه که باعث میشه فیلم و موسیقی مثل دو تا تیکه پازل تو هم فرو برن و چفت بشن.
همجور که گفتیم سه داستان رو روایت میکنه که به هم ارتباط دارن. آیا موسیقی منسل برای این داستان ها تم، موتیف یا فضای مختلفی در نظر گرفته؟
این فیلم کلن دوتا موتیف اصلی بیشتر نداره که کل آهنگایی که سانترک فیلمن یه واریاسیون هایی از همون دوتا موتیفن. آرنوفسکی ترجیح داده برای سه تا تایملاین مختلفی که داره از موتیفای موسیقایی مجزا استفاده نکنه. البته اول فیلم می‌بینیم قسمتایی که توی اسپانیا و آمریکای جنوبی اتفاق می‌افته و تو زمان قدیم‌تره یه واریاسیونی از تم اصلی رو تو خودش استفاده می‌کنه که نقش پرکاشن یکم توش پررنگ‌تره که خب اون حس حماسی رو پررنگ‌تر کنه، ولی هرچی فیلم به سمت آخر میره این سه تا تایملاین از همه لحاظ بیشتر در هم دیگه تنیده میشن و مرز موسیقایی بینشون هم کاملا برداشته میشه. کلاً آرنوفسکی نمی‌خواست تمایز شدیدی بین این سه تا تایملاین برقرار کنه. حتی اون تم زرد رنگی که کلن روی فیلم حکم فرمانه توی هر ستای این تایملاین ها به مقدار مساوی وجود داره.
به نظر منم دلیل این که موسیقی یک پارچه است و تا انتها یک پارچه میره و این ستا بخش مختلف موسیقی هاشون تمهای مختلفی ندارن اینه که پیام فیلم هم یکی، همجور که تا اینجا اشاره کردیم، یعنی پیام فیلم هم همونه و هر سه میخوان در زمانهای مختلف در شرایط مختلف همین چیزهایی که شما گفتین رو منتقل کنن. منسل همچنان موسیقی متن مرثیه برای یک رویا هست که با همین کارگردانم کار کرده. به نظر شما در کنار اون فیلم این موسیقی چه جایگاهی داره؟ آیا محبوبیت و شهرت این موسیقی باعث نشده دیگر آثار این آهنگساز دیده نشه؟
شکی نیست که لوکس آترنوم یا همون معروف ترین ترکی که توی فیلم ریکوئیم فور ا دریم استفاده شده به مراتب از هر موسیقی دیگه‌ای که منسل تا به حال ساخته معروف‌تره و آدمای بیشتری شنیدنش. و خب طبیعی هم هست که وقتی یه ترک یه همچین شهرتی برای خودش پیدا می‌کنه روی بقیه کارهای آهنگسازش سایه می‌ندازه و الان به هر کی بگیم کلینت منسل سریع میگه اوه اوه اون آهنگ ریکوئیم فور ا دریم. واقعیت هم بخوایم نگاه کنیم اون قطعه خیلی قطعه کچیه به اصطلاح و یه جورایی تو ذهن آدم میشینه چون که خیلی ملودی محوره. خودتون هم اشاره کردید که مثلا همین موسیقی متن فیلم فانتین رو اگه نگاه کنیم پر از نوتای کشیده و مغز ما هر چقدرم که موقعی که داره اون موسیقی رو میشنوه بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و دوستش داشته باشه، بازم این جنس موسیقی چیزی نیست که فرداش که ما از خواب بیدار میشیم دوباره توی ذهنمون تکرار بشه، یا حداقل اگر هم این خاصیت رو داره نسبت به موسیقی فیلم ریکوئیم فور ا دریم خیلی کمتر این خاصیت رو داره و به اصطلاح چیزی نیست که کرم گوش ما بشه و به مغزمون بچسبه. Thank you.
بسیار عالی. آقای علوی، اگر نکته یا حرفی نمونده که بهش اشاره نشده باشه، ما دیگه بیش از این وقتتون رو نگیریم. بازم ممنونم ازتون که امروز هم در کنارمون بودید.
فکر نمی‌کنم نکته‌ای ناگفته باقی مونده باشه و در مورد هر چیزی که می‌خواستیم حرف بزنیم حرف زدیم. چیزی نمیمونه جز تشکر از شما و اینکه امیدوارم توی برنامه‌های آینده هم فرصتی پیش بیاد که بتونم بازم در خدمتتون باشم. برای شما و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تونم آرزوی موفقیت و سلامتی و شادی دارم.
خیلی خیلی ممنونم ازتون، ممنون از انرژی خوبتون. منم امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونیم دوباره از وجود شما، اطلاعات شما استفاده کنیم. برای من که واقعا باعث افتخار و خوشحالیه و امیدوارم که باز همین فرصت پیش بیاد. منم براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم که همیشه درخشان و پرتوان باشین و ما بتونیم از تجربیات و وجودتون باز هم استفاده کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. دوستان و همراهای خوبم، در اینجا یه ضرباهنگ دیگه هم به پایان رسید. خیلی ازتون ممنونم که امروزم در کنار ما بودید، برنامه ما رو شنیدید. امیدوارم که دوست داشته باشید برنامه رو. یادتون نره که ما منتظر ارسال نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم. تشکر ویژه‌ام میکنم از آقای امیر بهاری عزیز، سردبیر برنامه، و آقای مهدی رجبی نازنین که ادیت این برنامه رو بر عهده دارن. همه ما در کنار هم دست به دست هم میدیم که بتونیم اطلاعات جذاب و مفیدی رو به شما منتقل کنیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خوب باشید، شاد باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. تا یه چهارشنبه دیگه، یه ضرباهنگ دیگه. خدا نگهدار.